بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين از خیمه ها باید گفت امشب. این خیمه ها روز اول دوم محرم که امام حسین پاش به کربلا رسید، بعد از این که سوال کردن از نام اون زمین و تا اسم کربلا که آوردن، حضرت فرمود این همون میعادگاه ماست، این سرزمین سرزمین میعادگاه در ازل و ابد بوده. قبل از اسلام انبیا می آمدن به این زمین، پاشون می خورده، مجروح می شدن، می گفتن که خدا مگر ما چه گناهی کردیم؟ جواب می آمد شما گناه نکردید، ولی این زمین زمین مصیبته، باید شما از این مصیبت ها ببینید. خب فرمودن که بیایید پایین، از کجاوه ها و شترها و خیمه ها رو نصب کنید. خیمه هایی که در این سرزمین بوده یکی دوتا نبوده و یه اتفاقاتی هم بعد از شهادت امام حسین در این خیمه ها اتفاق افتاد، اونا رو هم باید عرض کنیم. یک خیمه، خیمه ابوالفضل بوده و حالا برادراش و یه ده جوانان بنی هاشم بوده که حدودا 18 نفر بودن. یه خیمه، خیمه اصحاب بوده که شب عاشورا از زینب پشت خیمه ها که رفت صدا رو شنید، خیمه اصحاب رفت، بعد آمد خیمه بنی هاشم. و یه خیمه برای زنان بوده، یه خیمه مصغری هم برای خود امام زین العابدین علیه السلام بوده، برای اینکه در تاریخ نوشتن که عمر سعد و شمر اینا بعد از شهادت امام حسین آمدن رفتن تو خیمه آقا زین العابدین علیه السلام. شمر شمشیر دستش بود، میخواست که امام چهارم ما رو به قتل برسانه. مدعی بود که این از خانواده امام حسین، پسر امامه. بعد عمه زینب جلو آمد به عمر سعد گفت، چون او فرمانده لشکر بود، گفت که شما میبینی که این جوان توی این فراش مرض افتاده، تبدار کربلاست، همین تب او رو میکشه دیگه، این تب شدید او رو میکشه. ولذا عمر سعد بشم گفت که دیگه این درست میگن دیگه، بالاخره این با این مرض سختی که داره از دنیا میره، نمیمونه، کار نداشته باش. حالا این چه سری بوده؟ این همون امامی است که سوم بنی اسد با اون حال قدرت و توان بدون هیچ مرضی. پا میشه میاد کربلا و تنها معرف بنی اسد بوده در اجساد، در اینکه مثلا نهر علقمه عموش ابوالفضل اونجا کجاست، این کجاست، همه رو ایشون راهنما و دلیل بنی اسد بوده. پس این بیماری یک بیماری موقت بوده، یه نوع بیماری بوده که باید حجت خدا از دست دشمن به وسیله این بیماری تنش در سلامت بمونه، چون اگر زین العابدین بره خب دیگه نسل امامت منقرض میشه، کی میمونه؟ بعد امام زین العابدین تو اون 12 امام اینها اسمشون تو لوح قلم بوده، اونجا ثبت شده، اینا از طرف خدا به امامت نصب شدن، باید بعد از پدر بمونه. لذا در مجلس یزید امام زین العابدین خطبه و سخنرانی کرد، خیلی از مواضع امام اونجا حضور داشت. قبل از اینکه وارد شهر مدینه بشن در مراجعت آوردن یه صندلی گذاشتن، در تاریخ نوشتن یه صندلی گذاشتن، امام زین العابدین رو صندلی نشست، مردم یثرب هم آمده بودن بیرون دور امام و امام شروع کرد یک سخنرانی و وقایع رو یکی یکی برای مردم مدینه بیان میکرد. خب پس این یک اتفاقی که در خیمه افتاد. اتفاق دیگری که افتاد این بود که غارتگری رو اینها قبل از این که خیمه ها رو آتش بزنن اول غارتگری کردن، چون اگر خیمه ها رو با اون چه در خیمه بود آتش می‌زدن از غنایم جنگی چیزی به دستشون نمی آمد، چیزی نصیبشون نمی شد. خب پس رفتن داخل خیمه ها هرچی بود غارت کردن، که وقتی امام زین العابدین و اسرا بنا شد که دیگه از شام بیان بیرون، حالا یه قولی هم هست که اون اواخر کار معامله یزید با اسرا تغییر کرد، یزید گفت حالا از من هر حاجتی دارید، هر مطلبی دارید از من بخواهید، که یکی سر مطهر خواستن و بعد چند تا از اون چیزایی که در کربلا غارت برده بودن اونا رو مطالبه داشتن، که یکیش هم گفتن مقنعه مادرمون حضرت زهرا علیها السلام بوده در میان اینها، و دستور داد یزید اونایی که از کربلا غارت برده بودن اینا بیارن و برگردانیدن به اسرای اهل بیت. اتفاق دیگر این که بعضی از این اطفال دختری که تو خیمه بودن، چون اونجا میگن 84 تن بچه بوده، نه فقط عیالات امام حسین، از زنان دیگر بودن که اینها خب همسرانشون به شهادت رسیدن، از اصحاب بودن، از زنان مختلفی بودن اونجا، لذا راجع به این که اینها این خیمه که میخواد آتش بخوره اطفال دیگه متوجه شدن که باید بیان بیرون. این اطفال اونایی که دختر بودن به گوششون گوشواره بوده، همونطور که الان هم مرسومه بعضی دخترها از تو کودکی گوشواره‌ای دارن دستبندی دارن، یه چیزی همراهشون هست دیگه. بعد اینا می آمدن و از این گوشهاشون گوشواله و اینا رو می گرفتن و بعد گریه می کردن و اینها. اونا می گفتن خب چرا این کار می کنید آخر؟ از یه طرف از ما غارت می کنید، از یک طرف هم می شین گریه می کنید. گفت که گریه من برای این که تو طفل یتیم هستی، من دارم گوشوارت از گوش در میارم. گفت که خب اگه میدونی این طوله چرا در میاری؟ گفت که آخه اگه من در نیارم یکی دیگه میاد در میاره. شما رو به خدا این دلیل میشه که حالا من یه گناهی بکنم که اگر من این گناه نکنم یکی دیگه میاد جای من این گناه میکنه. این اصلا درست نیست، استدلال از ریشه غلطه. ولی خب اینا حالیشون نیست، اینقدر محبت دنیا چشم و گوش اینها رو نابینا کرده بود که دیگه اصلا به این مسائل توجه نمی کردن. خب وقتی آتش زدن خیمه ها رو، اینا آمدن بیرون و تو این بیابون، امشب دیگه تو بیابونن، تو خیمه که نیستن، امشب تو بیابونه کربلا هستن. بعد روایت داره که اینا فرصت غنیمت شمردن. یه دفعه که خب مثل فردایی اینا رو عبور میدن، خودشون خواستن که ما رو از کنار ابدان شهدای ما عبور بدید، ما رو که ما یه ودایی بکنیم با اون. ولی در این کتاب یک روایت هست که میگه همون عصر عاشورا که اینا آمدن بیرون، قتلگاه هم خوب نزدیک بود، اجساد نزدیک بود، اینا رفتن سراغ بدن. حالا اینجا یا فردا بوده یا امروز که سکین خاتون خودش رو بدن بابا میاندازه و بعد از حنجر بابا صدایی میشنوه که دخترم سکینه، برگشتی مدینه، سلام مرا به شیعان من برسان. بعد اون اشعار رو از پدر شنید: شیعتی مهما شربتم از بما این فذکرونی او سمعتم به شهیدن او غریبن فندبونی. هر وقت آبی می نوشید یاد لب تشنه من کنید، هر وقت یک جنازه شهید میبینید یاد از شهدای کربلا کنید، هر وقت غریبی رو میبینید یاد از غربت ما کنید. حالا این مسئله غربت هم عرفا غربت رو با عزلت یکی میدونن، میگن که باید انسان در اول سیر سلوک یه مقدار دست و پاشو جمع کنه، معاشرتاش کم کنه و به خودش برسه. برای خودسازی خودش لازمه که یه مقدار عزلت کنه از مردم تا یه قدرت و توان معنوی پیدا کنه و بتونه این خودسازی روحی رو در خودش انجام بده. پس یه جاهای غربت خوبه، ولی به طور عموم ما در دعای ماه رمضان هم میخونیم و رد کل غریب. یعنی چه؟ یعنی خدای هر غریبی که دور از وطنش هست او رو به وطنش برگردون. خب این غربت احساس میشه. الان شما هم همینطور اگر فرض کن بخوای هجرت کنی از ایران بری در یک کشور دیگه بخوای اونجا سکونت کن، خب وطن و زادگاه انسان کجا و یک کشور غریب دیگر کجا؟ لذا خب اینا رو کربلا درسته که این سرزمین وعدگاه بوده، ولی سرزمین اصلیشون اینا همون مدینه بوده. بنی هاشم کلن خیشان پیغمبر، خیشان رسول الله، همه وطن اصلیشون مدینه منوره بوده و خود امام حسین هم خواست که برگرده ولی خب نگذاشتن. منظور این قربت هست. یک قربتی دیگه هم هست و اون این که خب انسان وقتی با یه جمعیتی باشه و بعد اینا همه یکی یکی برن، اونم به شهادت برسن و خودش تنها بمونه، این هم یک احساس وحشت و قربتی هست. لذا اینها خب اون سرپرستشون که امام حجت خدا بود و اونطور نسبت به خیمه ها غیرت داشت، نسبت به اهل و عیال غیرت داشت، آقای امام حسین علیه السلام الان میبینن که این ولیشون و سرپرستشون از دست رفته، لذا خب به یک حالت خیلی غریبانه امشب رو در کربلا به سر میبرن. میگن طفلان مسلم هم تو همین امشب توی این همه اطفال و ایتام نتوانست حضرت زینب اینا رو پیدا کنه، یه جا جمعشون کنه، در دست دشمن افتادن و بردنشون کوفه. حالا این وضعیتی که برای خاندان حسینی پیش آمده در چنین شبی موجب فجعت و مصیبت دلهای شیعه شده که ما در این شام غریبان به یاد این همه مصائبی که بر اونها وارد شده، به ویژه اون که فردا صبح اینها میان چطورهای برهنه ای رو میارن، امام چهارم رو نوشتن روی یک شطر برهنه گذاشته بودن، دیگه از کجاوه خبری نبود، دیگه از اون شطرها و اسبایی که اینا داشتند و از مدینه آورده بودن با خودشون، از اینا هیچ خبری نبود. دشمنم که نمیاد به اینها ارفاق کنه، دشمنی که اقدام به چنین جنایتهایی میکنه خیلی روشنه که این دشمن، دشمن قسی القلبه، با قساوته. آقا رو روی شطر سوار میکنن، بعد به گردن و پاش زنجیر میبندن. حالا چرا این زنجیر؟ برای اینکه آقا بتونه قرار بگیره روی شطر، قرار بگیره روی شطر. ولی خب میگن وقتی از کنار بدن بابا عبور کرد یه حالتی دست داد، مثل حالت یک محتضری که میخواد احتضار کنه از دنیا بره. حال آقا متغیر شد به جوری که میخواست خودش از بالای شطر روی بدن بابا بیاندازه که اینجا عمه جلو آمد، گفت که من یک زن بیش نیستم، تو اگر خودت بیاندازه کیتی رو سوار میکنه، اگرم میخوای وداع کنی با پدر از همون بالا وداع کن. ولی خب زینب کبرا اینجا دارد که یه رو رو گاهی به نجف میکرد، یه رو رو به قبر جدش میکرد، یه رو به قبر مادرش حضرت زهرا میکرد. راجع به جدش این عبارت هست که یا جدا هادا حسین کب العرا مسلوب العمامت و الردا به اب العطشان حتی قضا به اب الظمعان حتی مضا در هر بگاه چون ره اون کار و اون فتاد شور و نشور و غلغله اندر جهان فتا. پس با زبان پرگله آن بزعه بتول رو کرد بر مدینه که یا ایها الرسول این کشته فتاده به همون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. برادر اگر کشتن چرا خاکت نکندم کفن بر جسم سر چاکت نکردم مسلمان و حسین مادر ندارم بمیرم من مگر خواهر ندارم. گفت برادر اگر دشمن به من اجازه بده من در این صحرا کنار بدن تو بمانم، هر آینه خواهم مرد، اگرچه حیوانات وحشی بدن زینب رو پاره پاره کنم، لئن خیرونی بین الرحیل او البقاء عند لاخترت البقاء ولو اکلت لحمی وحوش البان. صلى الله عليك يا مظلوم يا غريب يا عطشان يا أبا عبد الله.